السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شادي أرواح طيبة شهداء روح إمام أمة سلامت يمقام عظمى ولاية صلوات ختم كن. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت اغني بالهدى والهمن التقوى. اللهم وفقنا به تفهیم و تفهم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و کسب اجازه از محضر بزرگان علما اساتید محترم به خصوص استاد بزرگ حاجی علیپور. انشاءالله در محضر عزیزان خواهیم بود در وقت مقرر با موضوع اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و انتظاراتی که از دولت مردان و خود مردم هست انشاءالله اشاره بشه و اعتذار از این که این سومین جلسه است که در خدمت عزیزان مصدق اوقات میشه از جانب این حقیر. دو برنامه تقریبا برنامه تفویضی بوده که یکی از بزرگان قرار بود بیان که به جهت حضور در شهرستان نتونستن و امر فرمودن بنده در خدمت شما باشم. هدف از اقتصاد مقاومتی و اقدام عملی که مقام معظم رهبری فرمودند مقاوم سازی ایران اسلامی است. باید قدرتمند بشیم و الحمدلله کشور ما کشور قدرتمندی است، ولی باید در تمامی زمینه ها قدرتمند بشیم. اگر ملتی رهبر انقلاب فرمودن قدرتمند شد، این ملت قوی شد، میتونه بمانه در این دنیای مادی. ولی اگر ملتی قوی نشد و ضعیف شد، اون وقت باید بازجیران عالم از این ملت باز بگیرن و هی باید این ملت برای قدرت‌های بزرگ باز بدهند و اگر بتوانند به این ملت اهانت هم می‌کنند اگر ضعیف شد و اگر بتوانند زیر پا له هم می‌کنند اگر ضعیف شد. و متاسفانه طبیعت دنیای مادی این رو اقتضا میکنه، اگر قوی شدیم در این دنیا میمانیم و اگر ضعیف شدیم باید زیر پای استکبار له بشیم. این فرمایشات مقام معظم رهبر است و حتی خودشون با این شعر تأکید فرمودن سالهای قبل، فرمودن برو قوی شو اگر عزت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. اگر بخواهیم بمانیم باید از تمامی جهات باید خودمون رو قدرتمند کنیم. به این جهت رهبر انقلاب می‌فرمایند اقتصاد و فرهنگ دو مقوله‌ای هستند، دو مسئله راهبردی که اگر قوی بشیم می‌تونیم در این عصر در این دنیای مادی بمانیم. باید خودمون رو قدرتمند کنیم و از هر دو عرصه ما هم مورد تهدیدیم هم مورد تحریمیم که باید خودمون رو قدرتمند کنیم و بتونیم انشاءالله در مقابل این تهدیدات و تحریم بایستیم. نظر رهبر انقلاب اینه که اگر در اقتصاد کار درست انجام شد در مسائل دیگر هم تاثیرگذار هست. اگر اقتصاد حل شد در مسائل اجتماعی ما، در مسائل اخلاقی ما، در مسائل سیاسی ما، حتی در عرصه دفاعی ما تاثیرگذاره. تلاش آمریکا اینه که در دو سطح به باورانه هم مردم را هم نخبگان را که باید با آمریکا کنار آمد تعامل کرد. اگر این تلاش آمریکا در نخبگان ما، در مسئولین ما، در تصمیم گیران ما اثر گذاشت، و باور کردن که باید با آمریکا تعامل کرد، اتفاقا مراحل بعدی رو هم باید طی کنن. اشکالی نداره، دین ما دین تعامل هست، دین صلح هست، دین سازش هست. دین ما تأکید میکنه بر همزیستی مسالمت آمیز، ولی در صورتی که خودمون اول باید قدرتمند بشیم، بعد تعامل هم داشته باشیم. اگر قدرتمند شدیم با ما تعامل میکنن، و اگر قدرت نداشته باشیم با ما تعامل نخواهند کرد. تلاش استکبار اینه که اول نخبگان ما بپذیرن، مسئولین ما بپذیرن و افکار عمومی بپذیرن که باید با آمریکا کنار بیاییم. و طبیعت آمریکا، تعامل با آمریکا یعنی عقب نشینی به نفع آمریکاست، نه اینکه آمریکا هم به نفع ملت‌ها عقب نشینی کنه. اگر ضعیف شدیم باید به نفع آمریکا عقب نشینی کنیم، ولی اگر قوی شدیم میتونیم در حین قدرت با آمریکا هم تعامل داشته باشیم، با قدرت‌ها هم تعامل داشته باشیم. اگر قوی شدیم در یک سطح آمریکا میمانه، حد یقف داره. اگر ضعیف شدیم حد یقف نخواهد داشت. اگر یک قدم عقب نشینی کردیم باید صدها قدم عقب نشینی کنیم، چون آمریکا حد یقف نداره. رهبر انقلاب چندین سال پیش فرمودن این آمریکا حد یقف نداره، اگر شما در موضوع هسته‌ای هم عقب نشینی کردین، اونها موضوعات دیگر را پیش میکشند، مثلا حقوق بشر، مثلا بحث تروریسم. ایران تروریسمه. چرا تروریسمه؟ به خاطر اینکه از ملت مظلوم فلسطین دفاع میکنه. ولی اونهایی که مثل رژیم وهابی صهیونیستی عربستان به نام حقوق بشر افراد را سر می برند و نهایت خروجی اینها تربیت تروریسمه، ولی در این نظام های بین المللی مادی که همراه با آمریکا هستند، در رأس پنج عضو دائم حقوق بشر دنیا هم قرار می گیرند، در صورت که اینها بویی از حقوق بشر نبردند. ولی کشوری مثل ایران متهم میشه به بحث تروریسم، چرا شما از ملت مظلوم در دنیا دفاع میکنید؟ این آمریکا حتی یقف نداره. بعد از بحث هسته‌ای باید بحث تروریسم، بعد از بحث تروریسم باید بحث موشک، بحث دفاع باید کنترل بشه، محدود بشه، مثل نظام کمونیستی اون زمان شوروی که در مقابل آمریکا بود، و برجام‌های متعدد دیگر که پشت سر هم باید باشه. ولی اگر قدرتمند شدیم در یک سال آمریکا هم متوقف میشه. آمریکا میگه یا باید با ما کنار بیان، تعامل کنید، مجبورید نخبگان ما هم بپذیرن، مردم و افکار عمومی هم بپذیرن. دوم اینکه در غیر این صورت اگر تعامل نکردید باید فشار همیشگی آمریکا رو تحمل کنید. برای همیشه باید فشار آمریکا رو تحمل کرد. در این صورت بازخواهی شروع میشه. رهبر انقلاب میفرمایند بازخواهی است، باید باز بدیم مگر اینکه خودمون رو قدرتمند کنیم. راه مقابله چیه؟ فرمودن اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی. باید اقتصاد مقاومتی را باور کنیم، هم مسئولین هم مردم، همه باید باور کنیم. این اقتصادی که هم درونزاست هم برون‌نگر هم هست، در اینی که باید به خودمون اتقا داشته باشیم، تعامل هم داشته باشیم با جهان خارج. اگر اقتصاد مقاومتی شروع شد میتوانیم به جنگ بیکاری برویم، می توانیم به جنگ رکود برویم، می توانیم جیرانی را مهار کنیم، می توانیم در مقابل تهدیدات دشمن بایستیم و می توانیم این فرصت ها را به دست بیاریم. رهبر انقلاب فرمودن راه حل مشکلات اقتصادی اینه که الف، اولا باید مقاوم سازی اقتصاد و ضرورت اقدامات اساسی از سوی دولت شروع بشه. دولت باور داشته باشه باید این اقتصاد مقاومتی را عمل کنه. نه تنها این دولت، باید تمامی دولت ها عملی کنند و راهش اینه که باید تولیدات داخلی را حمایت کنند و از اقتصاددانان متعهد که این کار را بلدن استفاده کنند، نه اینکه اینها کنار گذاشته بشن. دوم اینکه تولیدات داخلی ما نباید ضعیف بشه با واردات کالاهایی که غیر ضروری است، مشابهش در داخل کشور ما هست. سوم اینکه مدیریت جدی منابع بشه و احیای بخش‌هایی که قبلا روی آنها سرمایه گذاری شده. وقتی ما در دنیا الان تبدیل شدیم به یکی از کشورهایی که پالایشگاه ساز هست، الحمدلله ما در زمانی که در اوج تحریم بودیم، وقتی با اشاره آمریکا شرکت شل، توتال، هیوندا میره از ایران، شما میرین در داخل کشور خودمون با اتقای خودمون میان پالایشگاه‌های درست میکنیم مثل پارس جنوبی. اینها افتخارات ماست، اینها قدرتیست که در دست ملت ماست. ما باید اینها را جدی بگیریم، دیگه نیازی نباشه به آمدن دوباره شرکت شل، توتال، هیوندا. اگر هم آمدن استفاده کنیم، ولی در کنار توان داخلی استفاده کنیم. اینها نباید محروم بشن از این همه تجربه‌ای که دارن و این همه تخصصی که دارن. دولت باید کارهای مختلفی بکنه که به جهت زیگ وقت من اشاره نمی کنم، رهبر انقلاب فرمودن، ولی یه بخشی از ایجاد اقتصاد مقاومتی همکاری تمامی گوا و همکاری تمام مردم به دولته، کمک همه مردم اتفاقا به دولته. باید همه دست به دست هم بدیم تا اقتصاد مقاومتی اجرا بشه. و متاسفانه باید عرض کنیم که کشور ما تبدیل شده به یک کشور مصرفی. این سهم ماست، سهم دولت را یک گذرا گفتم، ولی سهم مردم را بیشتر توضیح میدم. ما تبدیل شدیم به یک کشور مصرفی. در این مصرف ما باید به یاری دولت هم بشتابیم. سهم ملت در این خصوص اینه. اقتصاد مقاومتی این نیست که ریاضت بکشیم. به ملتی مثل ایران نسبه ریاضتی قابل قبول نیست. الحمدلله ما همه چیز داریم، ولی اسرافگریم، اسراف میکنیم اکثرا. الان خریدهای ما متاسفانه شده خریدهای کاذب و غیر ضروری بیشتر، یعنی تمامی درآمد افراد در خانواده ها صرف خرید کالاهای تجملاتی گاهن و کالاهای غیر ضرور میشه. شاید در عمر خود هم نتونه استفاده کنه از این. در کشور ما متاسفانه یواش یواش ساده زیستی جای خود رو تبدیل میکنه به زندگی اشرافی. در کشور ما همه چیز داریم، مثلا دارو رو خودمون تولید میکنیم، بیش از 95% نیازهای دارویی را در داخل کشور خودمون تولید میکنیم، ولی بیش از جامعه هندوستان ما دارو مصرف میکنیم. ما 78 میلیون نفر هستیم، بیش از هندوستان دارو مصرف میکنن، مصرف نمیکنیم. در یخچالهای هر یک از خونه های ما اگر باز کنم یک کیسه داروی تاریخ گذشته هست که اینها را اگر به دور بریزن، این فقط داروهای تاریخ گذشته کشور ما آماری که دادم برابر نیازهای دارویی اولیه 10 کشور دنیاست، ولی در یخچالهای ما انقضا داره، وقتش منقضی میشه. مصرف انرژی ما 2 برابر چین 1,300,000,000 نفری است. ما 78 میلیون نفریم. 4 برابر هندوستانه مصرف انرژی ما. درست انرژی رو خودمون داریم، ولی بنا نیست هدر بدیم. ما سومی کشور مصرف کننده گاز دنیا هستیم، بعد از آمریکا و روسیه ایرانه که بزرگترین مصرف کننده گاز دنیاست. 15-40% محصولات کشاورزی ما از حین تولید تا مصرف هدره، از بین میره. بالاترین مصرف نان دنیا رو در جهان داریم، سالانه 3 میلیون تن گندم در کشور ما هدر میره. خود رهبر انقلاب چند سال قبل فرمودن که فقط ضایعات نان خشک ملت ایران برابر است با بودجه سالانه بعضی از کشورهای آفریقایی، یعنی فقط نان خشک ما میتونه بعضی از کشورها را اداره کنه. سرانه مصرف شکر ما 3 کیلو از دنیا بالاتره، دنیا 27 کیلو ما 30 کیلو. سرانه مصرف روغن ما 5 کیلو از دنیا بیشتره، دنیا 13 کیلو ایران 17 کیلو. نقدینگی در دست مردم هست، این رو میتونن به طرف اقتصاد، به طرف بورس، به طرف شرکت ها و تعاونی حرکت بدن، ولی دست خانم ها بایگانی شده. هر یک از این خانم ها متوسط 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان اموال رو نقدینگی رو بایگانی کردن در دستها، در گوشها، در گردن آویزانه. هندوستان یک کار خوبی که الان کرد، چند ماه قبل کرد، خانم ها اومدن این جواهرات رو آوردن به بورس، به شرکت های تولیدی، چقدر میتونه اشتغال ایجاد کنه. در کشور ما متاسفانه یک چهارم احسانهای ما قربتن الله در ماه محرم و در ماه رمضان قربتن الله به سطل آشکال ریخته میشه. ما رنج دین میدیم، یک سال تعبد میکنیم، روزه میگیریم یک ماه و مهمانی هم میدیم، ولی برابر آمار یک چهارم اینها قربتن الله در سطل آشکاله. دین که این رو به ما نگفته، دین گفته شما روزه بگیرین، یک وعده از وعده غذایتون رو حذف کنین، به فقرا بدین. آیا این کار رو میکنین به عنوان مسلمان و شیعه؟ شما اضافه کن این رو به ایام محرم، به ذی‌حجه، به اعیاد نوروز و بقیه سالها، قربتن لله هم این کار رو میکنین و اسراف میکنین، گناه میکنین. این رو نمیگم بحث ریاضت، فقط به خاطر اینکه این مسئله جا بیفته این مثال رو میزنم. برابر آماری که از ایران در جمعیت 75 میلیون نفر گرفتن، الان 78 میلیون نفریم، هر یک از ایرانی ها روزانه فقط یک دانه برنج رو دور بریزیم، فقط یک دانه برنج یعنی کل عدم، هیچی نیست دیگه به نظر ما، ولی هر ایرانی روزانه یک دانه برنج رو دور بریزن، سالانه می شود 33 تریلی برنج، هر کس یک دانه. ولی انصافا فقط هر خانواده یک بشقاب رو صرف جویی کنن، آیا ما نیاز داریم از خارج برنج وارد کنیم؟ الان با این وضعیت دولت بیاد برنج هندوستان رو، پاکستان رو، هر جا رو وارد کنه، ما که نمیخوایم مصرف کنیم، ما میخوایم این رو دور بریزیم، هر چه قدم بیارم بیارم، ما مصرف نمی کنیم، ما تلف می کنیم. سرانه مصرف آب دنیا 2000 متر مکعب در ساله، ولی ایرانی ها 6000 متر مکعب آب مصرف می کنن، در ساله که ما یک کشور کم آبی هم هستیم. 6000 متر مکعب مصرف ماست و متاسفانه جزو کشورهای ردیف‌های اول مصرف لوازم آرایشی در دنیا شدیم. اخیراً آمار دادن، گفتن نه اول نیستیم، ششمیم، ولی یک کشور شیعه، یک کشور مسلمان میاد در ردیف‌های اول مصرف کننده مواد آرایشی دنیا بشه. الان نه تنها خانم‌ها، آقایان هم بیشتر مصرف می‌کنند. خب یک کشور شیعه با این اعتقادات، با این اسلامیتی که تأکیدات که دین مبین اسلام داره. سهم تصادفات جاده ما سالانه 23 هزار نفر در ساله، 23 هزار نفر شاید الان چندان اثر نذاره، 23 هزار نفر یعنی این که در هر دو هفته یک هواپیمای مسافربری ثابت میشه. وقتی هواپیما ساقط میشه همه سر و صداش بلند میشه، هواپیما ساقط شد، ولی در هر دو هفته در ایران یک هواپیمای مسافربری ساقط میشه. خب اینها علتش چیه؟ علتش آیا فقط جاده هاست؟ علتش ناامن بودن خودروهاست. نه، یک زمانی اینجوری بوده، ولی الان که تقریبا وضعیت جاده ما هم تقریبا مناسبه، ماشینا هم تقریبا مناسبند. ولی چرا سهم تصادفات جاده ما بالاست؟ به خاطر اینکه رعایت نمی کنیم قوانین راه ما رانندگی رو. حجم پرونده های قضایی کشور مسلمانی مثل ایران و متاسفانه باید بگم با کشور چین برابری میکنه. مگر ما اخلاقیات نداریم، دین نداریم، اعتقادات نداریم؟ چرا در کشور ما یک پنجم ازدواج ها منجر به طلاق بشه؟ آیا این طلاق ها همه ریشه فقر دارند؟ از تنگ دستی است؟ نه، اتفاقا زندگی شده مسابقه، سبک زندگی تغییر یافته، شده مسابقه. وقتی از ماهواره متأثر شد، وقتی بیش از 60% جامعه ما از ماهواره از لحاظ فرهنگی متأثر شدن، دیگه زندگی این میشه زندگی، خودشون تشبیه میکنن، میگه زندگی یعنی آدامس. وقتی این آدامس رو جویدین، شیرینی این از بین رفت، این رو بنداز بیرون یه آدامس دیگه بگیر. این زندگی یعنی این. متأثر میشیم از فرهنگ غرب. اینجا بحث اقتصادم نیست. بله، وقتی زندگی شد مسابقه، چشم هم چشمی، این تأثیر داره، ولی از فرق نیست ریشه. و اتفاقا به جای میرسیم که قبح طلاق هم ریخته میشه. در احادیث ما این هست که وقتی طلاق در جامعه اتفاق میفته، یعنی عرش الهی به لرزه در میاد. ولی چرا در جامعه مسلمان شیعه وقتی عرش الهی تکام میخوره، یک پنجم ازدواج ها منجر به طلاق میشه؟ چنین اتفاقی در خود خانواده ها نیست حساسیتی. گاهن جشن طلاق هم میگیرن، نه تنها گوب طلاق از بین رفته، در تهران کارت‌های دعوت به جشن طلاق مینویسن و بعضی ها جشن طلاق رو در آنتالیا میگیرن. خب میریم به اونجا هم. وجدان کاری ما چقدره؟ در بخش‌هایی که مدیریت جهادی است 12 ساعت در روز، ولی در بخش‌هایی که مدیریت غیر جهادی است متأسفانه 20 دقیقه وجدان کاری ماست. و این رو همه باید در سهم خودش باید رعایت کنه. کشاورز در حد خودش، بازداری در حد خودش، راننده در حد خودش، اکشار در حد خودش. گاهن ما وضو هم میگیریم، روزه هم میگیریم به عنوان کشاورز. وقتی که این سیبها را، این محصولات کشاورزی را وارد یا داخل جعبه ها میکنیم، اون نامرغوب ها را میریزیم پایین، مرغوب ها را میاریم بالا. این هم به حد خودش تخلفه، غشه. خب اینا باید هر کس در حد خودش باید رعایت کنه. ما در زندگی خودمون، دولت مردان در کارهای اداری خودشون. مورد سوم که باید اینها هم دست به دست هم بدن و کمک کنن، نمایندگان این ملت هاست که باید واقعا اعتقاد داشته باشند بر این نسخه اقتصاد مقاومتی. اونهایی که دل به غرب دارند، اونهایی که دل به سبک زندگی غرب دارند، اونهایی که جهیزیه دختر خودشون را از ترکیه میارند، اونهایی که جشنه های خودشون را میرن در ترکیه برگزار میکنند، اونهایی که قبلگاه اینها شده غرب، معلومه اگر اینها برن به مجلس هیچ دغدغه‌ای برای زندگی مردم ندارن و اینها را به دست خود ما گذاشتن. ما اگر درست تشخیص بدیم، مدیران و نمایندگان لایقی را انتخاب کنیم، قطعاً در وضع زندگی مردم هم تأثیر داره. والله اون نماینده، اون مسئولی که به یک 45,000 تومان مردم دغدغه‌ای نداره، معلومه که اگر اون بره قانون گذاری کنه و مدیریت کنه، دغدغه رفاه مردم رو نداره. این رو گذاشتن به عهده خود ما. هر جا ما درست انتخاب کنیم، قوانین ما به نفع مردم شد، میتونن گرهی از مشکلات مردم رو باز کنن. والله اگر درست انتخاب نکردیم، معلومه که اینها رو که میلیاردها هزینه کنن ما انتخاب کنیم، برای ما مسئولیت کنن، مدیریت کنن، وضعیت ما بدتر هم میشه. و امیدواریم انشاءالله ما به حدی رسیدیم که در زمینه های مختلف دفاعی الحمدلله مشکلی نداریم. در صورت که ما همان کشور نیستیم، مگر سیم خاردار هم به ما نمیدادن، چرا در عرصه دفاعی نمیتونن با ما مقابله کنن؟ چرا سربازان آمریکایی مجبورند میلیمتری به ساحل ما وقتی تجاوز کردن از ما عذرخواهی کنن و تسلیم بشن؟ رهبر انقلاب میفرمایند در عرصه مدیریتی هم مسئولین بیان از تامین کنندگان امنیت کشور الگو برداری کنند، سیاستمداران ما هم بیان مثل اینها عمل کنند. یعنی اونجا سرباز، اونجا بسیجی، اونجا پاسدار، اونجا ارتشی میگه من ماموریت دارم هر کس باشه، اگر میلیمتری به خاک من حمله شد من دفاع میکنم و نیازی هم نیست که از بالا اجازه بگیرم، دستور داده شده. در اولین تجاوز باید تسلیم بشن، اگر تسلیم نشدن باید از بین برن. این یعنی اقدام جهادی. رهبر انقلاب میفرماید شما هم از اینها یاد بگیرین. اگر اونجا شد 7 نفر پاسدار، 2 ماو هواپیمابر آمریکایی را که روی هر یک از اینها 30 تا هواپیمای جنگی آماده جنگن، اینا تسلیم هم میشن. وقتی توضیحشون مورد پذیرش واقع شد که اشتباه کردن، آزاد میشن، رها میشن. اینجا باید تمامی مدیران ما مثل اینها عمل کنند، نه اینکه محکومم بکنند. گاه متأسفانه در داخل کشور ما روزنامه مثل قانون میاد تشبیه میکنه شما کار خارق‌العاده‌ای هم نکردین، شما با داعشی ها فرقی ندارید. داعشی ها هم این کار رو کردن، سربازان آمریکایی گریه کرد، شما هم اینها رو دستگیر کردید، سربازان آمریکایی گریه کردن، فرقی نداره شما با داعشی ها. ما کار اینها رو جدا میکنیم. الحمدلله ملت ایران قدردان زحمات تامین کنندگان امنیت کشورمون هستن و روحیه میدن. ولی در این عرصه الحمدلله ما مشکلی نداریم. این قدرت دفاعی ما به اذن الهی نه تنها برای خود ما بلکه برای کل منطقه کافیه. در عرصه سیاسی الحمدلله قدرت نفوذ جمهوری اسلامی ایران که متأثر از اندیشه های ناب اسلامی است، دنیا رو فرا گرفته. زمانی بوده که خود اتحاد جماهیر شوروی با نظام کمونیستی در مقابل دین اسلام بود. الان آقای پوتین نماینده میفرسته به قم بیاد اندیشه های شیعه را بیان در آسیای میانه و حوزه قفقاز و روسیه گسترش بدن. چرا؟ چون اندیشه شیعه مطابق با فطرت بشره. اگر اندیشه شیعه اونجا گسترش پیدا نکنه، حتما اندیشه افراطی وهابی گسترش پیدا میکنه که باید نهایت خروجی اینها اینه که سر ببرن. الان چین از ما تقاضا میکنه بیان اندیشه شیعه را اونجا چین گسترش بدین. خب الحمدلله ما از لحاظ فرهنگی هم نفوذ داریم، با اینکه خودمون مورد تهاجم غربیم، فرهنگ غربیم، ولی برازنده کشور ما نیست که با وجود این که همه چیز داریم، معدن داریم، مواد اولیه داریم، نیروی انسانی داریم، نیروی انسانی متخصص داریم، رشد علمی ما 11 برابر کل دنیاست، یه سرزمین پهناور 4 فصلی داریم، نیروی کار ارزان هم داریم، چرا در کشور ما مشکلی به نام مشکل اقتصادی به وجود بیاد؟ در کشورهایی که هیچی ندارن قابل قبوله، ولی در کشور ما همه چیز هست، چرا باید مشکل اقتصادی داشته باشیم؟ علتش اینه که ما باید باور داشته باشیم که روی پای خودمون بایستیم، باور داشته باشیم که ما باید از این همه توان داخلی استفاده کنیم و در مقابل تمامی قدرت ها بایستیم. اگر قدرت پیدا کردیم، بقیه قدرت ها هم مجبورن با ما همراهی کنن، اون وقت ما را میپذیرن. و الله اگه قدرت نداشته باشیم باج باید بدیم و این باج هم حتی یقف نداره. امیدواریم که همه ملت، مسئولین، تمامی گواد دست به دست هم بدیم. این مشکلی که برازنده کشور ما نیست، کشور مسلمانی مثل جمهوری اسلامی ایران که کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است.
الله صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه
ان شاء الله کمک کنیم در این عرصه هم پیروز بشیم که همانند سایر عرصه ها و اگر شدیم میشیم الگو برای سایر کشورها، مقدمه سازی میشه برای حکومت جهانی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و صلوات
خدا. اللهم صل